آمیدم کنی زایم کنی لعی جشری باش میدونستم علی شقای ولدت می امید یعنی منو مادرم برای بدبختی زاییده که دعا داریم کاش میدونست قبض مادر من منو به دنیا بیار که من برم بسوزم به جهنم امل العلاء ربک فلیت لم تلدنی ولم جرب چقدر قشنگ اینجای مناجات دلت برای مادرت میسوزه میگی اگه قرار بود برم جهنم کاش مادرم منو نمیزایی زحمت تربیتمو نمیکشی ولیتنی علمت من اهل سعادت جلتنی و به قربک و جواری که خسستنی فتقر بذلک عینی و تطمئن لها نفسی کاش میدونستم آیا از اهل سعادت منو قرار دادی آیا از مقربینم آیا منو برا خودت سوا کردی تا دلم آروم بگیره چشمم روشن شد الهی هل تسود وجوه الغر ساجدت الله عظمت آیا این صورتی که برای عظمتت سجده کرده سیاه میکنی او تخرس و السنه جلت قد بفنا الی مجده و جلالت آیا زبونی که از مجد و جلال دم میزنه لال میکنی او تتبع على قلوب التود على محبت آیا دلایی که دوست دارد مهر ناویدی بهشون میزنی او تو سم و اسمان تلذذت به سماع ذکر که فی ارادته آیا گوش هایی که از شنیدن ذکر لذت می برد کر می کنی او تقل و اکفر رفعت هل آمال و الیک رجا رفتک آیا این دست هایی که به هزار امید در خونت دراز شده میگی گل و زنجیر کنن به فاطمه جلالی علی بلا او تو آقب و اقدان نعملت بی تاعتی که حتی نحلن فی مجادت خواهی مال ما خیلی نیم آیه بدن هایی که در طاعت تو لاغر شدن در مجاهدت لاغر شدن نهیم شدن میخوای اینا رو بسوزونی؟ او تو عذب و ارجلن سعد فی عبادت آیا این پایی که راه اومده طرف مسجد طرف مهدیه اینا رو میسوزونی؟ الهی لا تغلق على موحديك ابواب رحمتك بر این یگان پرست ها درهای رحمت تو مبند ولا تحجب مشتاقی که عن النظر الى جمیل رؤیتك خدایا بر شیفتگانت که دوست دارن جمال تو رو ببینم جمال خدا خدا که دیدنی نیست بزرگترین مظهر خدا انسان کامل یعنی امام زمان خدایا دیدار امام زمان و روزی ما قرار بده الهی نفس و نعزز تغاب توحید کیفت و ذلنها به محالت اجران خدایا نفسی رو که جانی رو که روحی رو که عزیز کردی به توحید به یگان پرستی چگونه ممکنه ذلیلش کنی به خاری دوری از تو دیگه ولت نمی کنم، دیگه رهام نکن، غلط کردم. و ضمیرون انعقد علا مودتی که کیف طور دو به حرارت نیرانک، این نهاد و ضمیری که محبتت باش گره خورده چجوری میخوایی تو جمعن بسوزنی؟ فرمود علی جان خدا قسم ذره خردنی محبت تو تو دل کسی باشه آتیش جهنم نمی‌سوزوند. خدایا من پشت سر علی اومدم در خونم، خدایا همون خجالت ما رو کشته دیگه نزن. الهی اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک، از غضب دردناک، از نزول غضب که به فعلیت به پیونده بلا نازل شه، بلای عظیم، خودت ما رو پناه بده. حالا اسمش این بریم، یا حنان یعنی دلسوز، یا حنان و یا منان، یا رحیم و یا رحمان، یا جبار یا قهار یا غفار یا ستار، نجنی به رحمتک من عذاب النار و فضیحت العار. رسوایی، ننگ، اینکه قیامت هامون کنه انگشت نمای مؤمنین چی؟ خدای عاقبت به خیرمون کن، مرگمون رو شهادت قرار بده، نجنی به رحمتی که من عذاب النار و فضیحت العار، اذن تازر اخیار من الاشرار و حالت الاحوال و حالت الاحوال.
سه تا جمعه به این تندی نمیشه. برای کی میگی؟ اون روزی که خوبا رو از بدا سوا میکنی، احوال انسان ها دگرگون میشه، صحنه های هولانگیز پدیدار میشه و قرب المحسن میگی خوبا بیان پیش خدا و بعد المسیئون میگی بدا برن تو جهنم و وفیت کل نفس ما و کسبت و هم لا یظلمون. فاطمت الهی العاق
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
خب عزیزان شنونده، قبول باشه انشاءالله زمزمه مناجات خمس اشعر که با نوای حاج سعید حدادیان در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. التماس دعای خیر داریم از شما، دعای خیر در حق همدیگر رو هیچگاه فراموش نکنیم. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم. در ادامه با برنامه بربال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمی دکتر رفیعی شما رو همراهی میکنیم. 2:10 رواق معرفت پخش میشه. 2:40 در برنامه صحیفه با سخنان حجت الاسلام احمد غلام علی در صحیفه سجادیه سیری خواهیم کرد. 3 پارسایان پخش میشه. سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام و مسلمین وحیدی. 3:10 در برنامه سرمشق بررسی موضوع نهج البلاغه رو داریم با توضیحات استاد محدثی. 3:25 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش خواهد شد. 3:45 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله امینی اختصاص داره. 4:05 علاقمندان به دروس حوزوی میتونن در برنامه فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی رو بشنوند. 4:35 نشانی به شبهات اعتقادی میپردازه. 4:40 زلال جاری پخش میشه، تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی. 4:50 با آوای ملکوت دقایق و لحظه هامون اتراگین میشه. از 5:10 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در 5:45 خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 7:12 است. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. همطور که عرض کردم تقدیم شما میکنیم بر بال سخن رو با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. درباره امیرالمومنین صحبت زیاده. فضایل ایشون در قرآن، فضایل ایشون در احادیث. اما من به ذهنم رسید با توجه به این که یکی از امور مهم در کشور ما مسائل اقتصادی است. خب امیرالمومنین علیه السلام چند سال حکومت داشتند، اقتصاد جامعه، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، همه این امور ریاستش با حضرت علی علیه السلام بوده. چند سال عزل داشتند، نصب داشتند، قانون داشتند، نامه داشتند. راجع به دیدگاه‌های اقتصادی امیرالمومنین چند جمله‌ای صحبت کنیم. به هر حال ما ادعامون این هست، ما دنبال این هستیم که در حکومتمون در جمهوری اسلامی پیرو امیرالمومنین و فرمایشات ایشون باشیم. مقام معظم رهبری حفظه الله سال هاست سال نوروز رو به نام اقتصادی نامگذاری میکنند، با این که تو کشور ما مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، تاریخی خیلی مهمه. اما چی شده که ایشون تقریبا پشت سر هم سالها رو به سالهای اقتصادی نامگذاری کردن؟ رشد تولید، حماسه اقتصادی و الفاظ مختلفی که شما تو این سالها مهار تورم شنیدید. بالاخره اقتصاد مهمه، تو روایات ما هم اقتصاد و مسائل مالی به عنوان مقدمه دینداری شمرده شده، فقر و نداری نزدیک به کفر خوانده شده. بنده این سیاست‌های اقتصادی امیرالمومنین رو در 10 اصل یادداشت کردم. حالا این 10 اصل رو همشم نرسم، بعضیاشو خدمت شما عرض میکنم. البته کتاب‌های زیادی نوشته شده در این موضوع، از جمله کتابی رو به نام سیاستنامه امام علی اسمش اینه. این کتاب مال مرحوم آیت الله ریشهریه، سیاستنامه امام علی. این کتاب چند بخشه: سیاست‌های غذایی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های جنگی، از جمله سیاست‌های اقتصادی که امیرالمومنین فرمایشاتشون در حوزه مثلا قوه قضاییه چی بوده. جالب اینا رو البته قاضیان مورد توجه قرار بدن. فرمایشاتشون در حوزه فرهنگ چیه؟ توصیه‌های امیرالمومنین در حوزه امنیت چیه؟ توصیه‌های امیرالمومنین در حوزه مثلا قوه مجریه چیه؟ از جمله در حوزه اقتصاد که تو این کتاب با عنوان سیاستنامه امام علی که ترجمه فارسی هم هست، یعنی احادیثش هست ترجمه هم هست، پرداخته شده. من این اصولی که عرض کردم چند تاشو خدمتتون با توجه به وقت محدودی که هست عرض میکنم. 1. توصیه نخست امیرالمومنین که خودش هم عمل میکرد، هیچ توصیه‌ای رو ایشون فرمود من نگفتم و نکردم مگر اینکه خودم قبلش عمل کردم. فرمود امام و پیشوا زمانی حرفش اثر داره که خودش هم عامل باشه، و الا تأثیر نمی‌کنه. اولین توصیه ایشون توصیه به کار و تلاشه. ببینید، انی لأبغض الرجل یکون کسلان من امر دنیا، من بدم میاد، مبغوز میدارم کسی رو که تو امر دنیا تنبل باشه، کسل باشه، کارگریز باشه، بخواد کل بر جامعه باشه، بارش رو دوش مردم بیانداز. این یه توصیه حضرت امیر. لذا خودش هم تو روایات دارد یعمل و به یده، خودش با دست خودش کار میکرد، آب از چاه میکشید، نخل میکارید. خیلی از این نخلستانهای مدینه رو حضرت با دست خودش، از جمله یه نخلستان ایشون داشت 500 تا درخت که گاهی هم پای هر درختی 2 رکعت نماز که میشه 1000 رکعت خوانده بودن، 500 درخت اینا رو با دست مکرر قنات حفر میکرد. مکرر مخصوصا تو اون 25 سالی که دورانی بود که حضرت در صحنه حکومت نبودن، این سبک امیرالمومنین بوده. تو خانم که می آمد، تازه ازدواج کرده بودن تو اون سالهایی که پیغمبر زنده بود، حضرت آمدن بدن امیرالمومنین کمک حضرت زهرا می کنند، یک نصف البیت جارو می زنند، یحتت بهیزم می آرن برای آتیش روشن کردن، تو قضا درست کردن، تو بچه داری. فرمودن علی جان خدمت به همسر نمی کند مگر مردی که صدیق و شهیده، یعنی خدمت به عیال توی همسر، توی خانه خدمت به همسر ثواب شهید و صدیق داره. این نکته اول. سیره ائمه ما همین بوده. شما ملاحظه بفرمایید، امام باقر مشغول بیل زدن بودن توی بیابان، یه کسی آمد گفت شما دیگه چرا، شما باید مسجد باشید دعا کنید. فرمود والله اگر در همین حالت ملک الموت بیاد جان منو بگیره، ازرائیل بیاد جان منو بگیره، بیل به دست، نه قلم به دست، نه سجاده به دست، در حال عبادت از دنیا رفت. جوانی وارد مسجد شد، خیلی قد بلند و رعنایی داشت، پرکار بود. اصحاب گفتن یا رسول الله حیف از این هیکل، حیف از این تیپ، قدرت، همش کار میکنه صبح عصر. کاش یه مقدار بیشتر مسجد می آمد، عبادت می کرد. رسول خدا فرمودن اگر کار میکنه برای اینکه توسعه به زن و بچهش بده، عبادت. عبادت. اگر کار میکنه کل بر جامعه نباشه، بازم عبادته. این دو صورت. سوم اگر کار میکنه که نه، حالا تو مسیر حرام یا گناه خرج کنه، خب اون اشکال داره، ممنوعه. اما الکاد و علا ایاله تو روایات ما تلاش برای خانواده جهاد شمرده شده. یه وقتی رسول خدا نشسته بودن به امیر المومنین فرمودن علی جان یه قدری گرسنه شدیم، کاش یه چیزی بود میخوردیم. حضرت گفتن یا رسول الله من الان یه غذایی فراهم میکنم. بلند شدن و آمدن اونجا مدینه باغهای خرما زیاد داردن، یه خانمی صاحبه یه باغی داره مزرعهشو آب میده. فرمودن میخوای من کمک کنم به شما؟ به هر حال توان من بیشتر از شماست. بعض از شاه با سطل آب میکشیدن رها میکردن پای درختا. حضرت تعدادی سطل به اصطلاح آب کشیدن از شاه، پای این درختا دادن. اون خانم هم یه ظرف خرما به حضرت به عنوان حالا هدیه مزد، 16 تا دونه خرما. آمدن پیش رسول خدا عرض کردن یا رسول الله اینم غذا خودم تهیه کردم با کار با تلاش. البته کار تعریف داره. خب یه مثلا استاد دانشگاه کارش تحقیقه، یه استاد تاریخ کارش تحقیقه، یه حقوقدان کارش رشته حقوقه، یه شاعر کارش طبیعتا شعره. هر کسی یه تعریفی داره. توقع نیست که حالا اون زمان قصه فرق میکرد، امروز کارها تخصصی شده. مثلا ما یه پزشک فرض کنید کارش تعریف شده است، یه مهندس تعریف شده است، رشته علوم انسانی تعریف شده است، یه برنامه نویس، یه حقوقدان، یه مدیر. اینم قابل توجه افرادی که به هر حال گاهی تنبلی میکنن یا دنبال حتما کار اداری میگردند. نه، یکی از امور مهم اینه انسان جایی مشغول باشه. خود بیکاری آفت داره، خود بیکاری آسیب داره. خیلی از این فسادها، اعتیادها، گناهان منشأش بیکاری است. حتی افرادی ما داریم تو جامعه احتیاج مالی هم ندارن، پدرش پاساژ داره، 50 تا ماشین داره، 10 تا خانه داره. من یه آقای خودش به من گفت و من تا 100 سال دیگه نسلم بخورن من دارم، تا 100 سال دیگه انقدر پدرم برام گذاشته، ما هم انقدر پاساژ و خونه و بالاخره آدم خیری هم هست، ولی تمام بچه‌هامو گذاشتم سر کار. هیچ احتیاج به حقوق این اداره یا این کارخانه ندارن، چون من خودم رئیس این کارخانه. چون آسیب داره بیکاری. توسعه دوم امیرالمومنین توسعه کشاورزی، صنعتی و تجاری. سه تا شغل اصلی حالا اون زمان تعریف شده بوده، یکی کشاورزی بوده، یکی تجارت بوده، یکی صنعت. امروز خب یه مقداری تفاوت کرده، شغلهای علوم انسانی، شغلهای دیگه اضافه شده. این حدیث امیرالمومنین فرمود من وجد ماء و ترابا ثم افتقر. اگر کسی آب و خاک پیدا کرد و فقیر شد، خودش مقصره. ما تو کشور الان چقدر در واقع زمینه کشاورزی داریم، فراوان تو جاهای مختلف. چقدر حضرت توصیه به کشاورزی. ببینید نجاشی پادشاه حبشه است، میدونید که پادشاه حبشه بود در زمان پیامبر. البته حبشه امروز شده کشور اتیوپی. الان هم قبر ایشون اونجاست، زیارتگاه. خیلی ها میرن اونایی که اونجا هستن سر قبرش و زیارت بکنن. نجاشی پادشاهی بود در حبشه، مسلمان شد، خیلی هم مسلمان رو تحویل گرفت، جعفر ابن ابی طالب رو، مهاجرین رو، خیلی به اسلام خدمت کرد. وقتی هم از دنیا رفت، پیامبر تو مدینه براش نماز میت خواند، با اینکه ایشون تو حبشه فوت کرده بود. ایشون یه پسری دارد به نام ابی نیزر. بعد از آنی که باباش فوت کرد، اوضاع حبشه به هم ریخت دیگه، حکومت از دست اینا خارج شد. این ابی نیزر از حبشه گریخت و پناه آورد به مدینه، پسر پادشاه. حکومت از هم پاشید و ایشون اومد مدینه، خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید. مرحوم عاشق عباس قمی در سفینه البحار این داستانی که میگم آوردن، حضرت دید این آقازاده بالاخره پادشاه زاده است، باباش شاه بوده، سالها تو دربار بزرگ شده، حالا اومده مدینه. بلافاصله یه مزرعه بهش داد، فرمود برو کار کن، برو خودت زندگی تشکیل بده. لذا اون قنات و مزرعه‌ای که ایشون توش کار کرده معروف است به مزرعه و قنات ابی نیزر. عرض کردم عاشق عباس قمی تو کلمه ابی نیزر سفینه البحار داستانش رو آورده، میگه یه روز حضرت علی آمد رد بشه، دید ایشون مشغول کاره، فرمود ابی نیزر میخوای کمکت کنم؟ گفت بله آقا، قدم شما مبارکه. حضرت تعارف که نمیکرد، ما خیلی جاها تعارف میکنیم بیام دست مرزا بیام کمک، اگه بگه بیا میگیم ببخشید کلاس دارم، درسم دیر شد، یه چیزی گفتم. حضرت آمدن داخل مزرعه، شروع کردن به ابی نیزر کمک کردن. یه قناتی بود، این قنات حفر کردن، آب زد بالا، آب جاری شد. امیرالمومنین خیلی خوشحال شدن، بالاخره قنات به آب نشست. ظهر شد، وضو گرفتند، همونجا نماز خواندند. بعد به ابی نیزر فرمودن قضا هم داری؟ بالاخره ما برات کار کردیم تا این ساعت، قناتو حفر کردیم، چیزی هم داری بدیم بخوریم؟ گفت آقا یه قضایی هست ولی شأن شما نیست، من خجالت میکشم. آقا فرمودن چیه؟ مگه تو فکر کردی قضای علی چیه؟ گفت آقا من یه کدوی با روغن پختم، منتها این روغنش چون مونده بوده یه قدری بوی خوبی نداره، روغنش قدیمی بوده، حالا خودم میخورم ولی برای شما روم نمیشه. آقا بهمون ابی نیزر برد و بیارین، حرفات چیه؟ آوردن کنار همون قنات یه مقداری از اون کدو رو عرض میکنم که غذا رو میل کردن. وقتی تمام شد ابی نیزر میگه دیدم آقا رفت دستشو شست با همون آب و گذاشت رو شکمش، فرمود وای وای بر کسی که حرام وارد این شکم کنه. آدمی که با دو تا دونه کدو سیر میشه چرا باید چند میلیارد اختلاس کنه؟ آدمی که با دو تا تیکه نان، شما خودتون الان برید رستوران صد رقم غذا، چقدر غذا انسان میتونه بخوره؟ آدم تعجب میکنه بعضی از این آدمایی که سر از اختلاس ها و سرقت های چنانی در میارن. حضرت هم بود وای وای بر کسی که حرام وارد این شکم کنه. این یه توصیه امیرالمومنین، توصیه کشاورزی، توصیه تجاری. میفرمود اتجرو بارک الله لکم، اونایی که ازشون میاد تجارت کنن، برکت تو تجارته. در روایات داریم اگر کسی تجارت کنه عقلش زیاد میشه، خود کاسبی عقل انسانو زیاد میکنه. یه بنده خدایی به امام صادق عرض کرد آقا من تاجر بود، کاسب بود، دیگه تعطیل کرده بود کاسبی رو، به قول امروزی خودشو بازنشست کرده بود. حالا یه بازنشستگی الزامیه، دست ما نیست، ما نخواهیم هم دولت بازنشست بکنه یه عده رو، اما افراد بازنشسته نباید از کار خودشونو بازنشسته کنن، از اداره بازنشست شدی. قرآن به پیغمبر میگه فعضا فرقت فنسب، یه کار فارغ شدی برو سراغ یه کار دیگه. حالا 30 سال تو اداره پر شد، برو یه جای یه کار دیگه شروع کن. آمد خدمت امام صادق، آقا فهمیدن چرا سر کار نمیری؟ گفت آقا خودم رو بازنشست کردم، دیگه درآمد همین مغازه ها و اینا رو مصرف میکنم. آقا فرمود بیکاری عقل تو کم میکنه، از تجارت تو تزید و فل عقل، همینقدر که میری مغازه میای سر این عقلت زیاد میشه، خردت زیاد میشه. تو روایات داریم تاجر صادق و راستگو با شهدا محشور میشه، یحشر مع الشهدا. توصیه به توسعه صنعتی، حالا خب اون زمان مثل امروز صنعت نبوده، اما میدونید کلمه صنعت توی قرآن آمده، یک بارم بیشتر نیامده. علمناه صنعت لبوس، این صنعت لبوس، صنعت اینجا یک بار تو قرآن آمده، لبوس به معنای زره سازی.